عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی عزرائیل نزد یعقوب رفت. یعقوب تا او را دید گفت: ای عزرائیل، نکند جان یوسفم را گرفته ای که نزد من آمده ای؟ عزرائیل گفت: نه، این طور نیست، ولی می توانم دعایی به تو بیاموزم که به خواسته خودت برسی. یعقوب گفت: چه دعایی؟ عزرائیل گفت: همیشه بگو ای خداوندی که هیچگاه به پایان نمی رسی و جز تو هیچ کس تو را نمی شناسد، یوسف را به من برگردان. یعقوب در تمام شبان روز دعاهایی که آموخته بود را ذکر می کرد. چند روز بعد پیراهن یوسف را از کنعان نزد یعقوب آوردند. در روستایی مردی پارسا و شکرگزار زندگی می کرد که به مال دنیا بی اعتنا بود. او شب و روز را پیوسته در حال عبادت خداوند می گذراند. مرد شبی در خواب دید که کسی به او می گوید: آفریدگار عالم به خاطر عبادات و کارهای نیکت پاداشی به تو عطا خواهد فرمود، اما خودت باید انتخاب کنی که در دوران جوانی این نعمت را می‌خواهی یا در زمان پیری به آن احتیاج داری. آن مرد پارسا هم در خواب گفت: من همسری هم دارم، بگذارید با شریک زندگی خود مشورت کنم و آنگاه تصمیم بگیرم. مرد پارسا سپس از خواب بیدار شد و آنچه را در خواب دیده بود با زن خود در میان گذاشت و گفت: اکنون نظر تو چیست؟ همسرش به او گفت: حالا که خداوند کریم به ما لطف فرموده است، بهتر از دوران جوانی را برای بهره‌گیری از این نعمت انتخاب کنیم، زیرا در زمان پیری داشتن مال فراوان چندان فایده‌ای ندارد. مرد هم نظر همسرش را پذیرفت و با این فکر شب به خواب رفت. او دوباره در خواب همان فرد را دید و درخواست خود را در مورد داشتن نعمت در جوانی به او گفت. حق تعالی هم در همان زمان به او نعمتهای فراوانی عطا کرد و آن مرد به همراه همسرش غرق در رفاه و آسایش شدند. روزی زن به همسرش گفت: هرچه از طرف خداوند بزرگ به انسان میرسد، چه نعمت و چه بلا باشد، آزمایش الهی است که خداوند منان برای بندگان خود میفرستد. بنابراین چه خوب است که ما مثل همیشه شکرگزار باشیم و از این آزمایش سربلند بیرون بیاییم. ما باید تا آنجا که امکان دارد به فقیران و نیازمندان کمک کنیم، چون این نعمت همیشه باقی نیست و در پیری از دست می رود. پس تا وقتی فرصت هست باید با اعمال نیک خود ثواب کنیم و برای آخرت خود ذخیره‌ای مهیا سازیم. مرد پارسا نیز از این نصیحت همسرش با رضایت استقبال کرد و با یکدیگر شروع به بذل و بخشش کردند و تا می توانستند از اموال خود در راه خدا خرج کردند. مردم نیازمندی که از کمک آنها بهره مند می شدند برای آنها رضایت خداوند و دعای خیر طلب می کردند. اوزا به همین صورت می گذشت تا اینکه مرد پارسا و همسرش نیمی از عمر خود را سپری کردند و چون به دوران پیری نزدیک شدند منتظر بودند تا نعمت زیادی که خداوند به آنها بخشیده بود از دست برود. یک شب آن مرد پارسا در خواب دید که به او گفتند چون تو شکر نعمتهای خداوند را به جای آوردی و اموالت را در راه خدا به نیازمندان بخشیدی، خداوند کریم و بخشنده دیگر این نعمت را از تو باز پس نمی گیرد و در زمان پیری هم می توانید از نعمتهای فراوان خداوند بزرگ بهره‌مند باشید. در پناه حضرت حق بدرود.
عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید. همراهانی همیشگی ما همسفران آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تو کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته زدرت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید آخرهای ماه ایول در نوسیبیرسک یک دختر 17 ساله با ضرب کارد کشته شد. مقامات روس در این جنایت یک جوان مهاجر تاجیک را گمان بردانسته به حبس گرفتند. منهاج الدین کریموف، رئیس سازمان فرهنگی تاجیکان و عضو راهبر شورای مشورتی آید به مسائل فرهنگی و بین قومی در نزد شهرداری نوسیبیرسک میگوید باید پیش راه اغوا انگیزی های راستیسلاو آنتونوف گرفته شود. بحث کریموف با وکیل روس از آن آغاز شد که آنتونوف رئیس جمعیت تاجیکان نوسیبیرسک را برای بی‌طرفی در قضیه کشتار دختر روس از سوی یک مهاجر تاجیکستان تنقید کرد. او از مقامات روسیه طلب کرده است که سازمان فرهنگی تاجیکان را مبلغ گذاری نکند. اما کریموف میگوید هیچ مبلغی از مقامات روسیه دریافت نکرده است و بجز از برخی برنامه‌های دولتی تمام اقدام‌های دیگر سازمان با پول خود تاجیکان مقیم نوسیبیرسک می باشد. در همین ارتباط سامانه پرس تیجی می نویسد در آخرهای ماه ایول در منطقه نوسیبیرسک یک دختر روسی 17 ساله با ضرب چند کارد کشته شده است. مقامات روس در این جنایت دهشتناک یک جوان مهاجر زاده تاجیکستان را گمان بردانسته و حبس پیشکی گرفتند. راستیسلاو آنتونوف گفته است رئیس جمعیت فرهنگی تاجیکان برای این عمل هموطنش از خانواده دختر کشته شده عذر نپرسید. منهاج الدین کریموف در صحبت با رسانه ها این جنایت را محکوم کرده گفته است که واکنش به این قضیه که هنوز تحقیقش انجام نیافته است در صلاحیت آنها نیست. منهاج الدین کریموف گفته است که نوابسته به این از مادر مرحومه یعنی دختر 17 ساله روس معذرت خواهی کرده است. با گفته جناب کریموف بار اول نیست که وکیل روس با چنین بیانیه ها کوشش برانگیختن کینه و عداوت ملی میکند و با این راه میخواهد توجه به خود را بیشتر کند. آقای کریموف عضو شورای مشورتی بین قومی و ملی در نزد شهرداری نوسیبیرسک و معاون جمعیت اتحاد سازمان های کار با مهاجران است. کریموف میگوید تصمیم دارد پیشنهاد کند که مسئولین شهرداری نوسیبیرسک و شوراها در جلسه رفتار و بیانیه های به قول او ایوو انگیزنه آنتونوف را محاکمه کنند. سفارت تاجیکستان با پیوندان جوان 21 ساله مهاجر تاجیکی در مسکو بچه افتید و به هلاکت رسید اظهار همدردی کرده است. در رابطه با این سامانه سپوتنیک نوشته سفارت تاجیکستان در روسیه در صحیفه شخصیش در رخنامه وابسته به مرگ جوان 21 ساله مهاجر تاجیکی 7 آگوست سال جاری میلادی هنگام انجام دادن کارهای تعمیری در یک چاه بر اثر بارشات زیاد باران به هلاکت رسید اظهار همدردی کرده است. یادآور می‌شویم که حادثه مذکور در کوچه کراسنودارسکای منطقه لوبلینوی شهر مسکو رخ داده بود. تاکید شده است که نمایندگی دیپلماتیک تاجیکستان برای رساندن کمک‌های ضروری به نزدیکان و پیوندان فوتیده در حالت به وقوع آمدن حادثه اظهار آمادگی نموده بودند. بنابر نوشته منبع همزمان سفارت تأکید کرده است که قضیه مورد نظر و تحت پیگیری سفارت قرار دارد. یادآور می‌شویم که در این حادثه غیر از مهاجر تاجیک باز دو شهروند قرقیزستان نیز به هلاکت رسیده است. دادستانی مسکو علامت‌های جنایت را دیده تفتیش مرگ 3 مهاجر کاری در فاضلاب ناحیه لوبلینوی مسکو را آغاز کرده است. پرکراتورا بعد مرگ کارگران کمبودهای را در فعالیت شرکت کارفرمای آنها آشکار کرده است. گفته می شود مواد تفتیش حادثه لوبلینا علکه با کمیته تفتیشات فدراسیون روسیه فرستاده شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مقامات تاجیکستان قصد دارند نیروی کاری کشور را به دولت‌های گوناگون آسیا و اروپا فرستند. فعلا کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان روسیه است. از تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی 126 نفر به بریتانیا برای کار سفر کردند. سامانه سپوتنیک در این رابطه نوشته شیرین امانزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان ضمن نشست خبری در این باره خبر داده است. وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفته که این تعداد علکی برای کار سفر برگردیده حدود 200 تاجیکستانی دیگر حالا در انتظار روادید می باشند. با گفته وزیر مهاجران کاری تاجیک اساساً در کارهای موسمی گرمخانه ها کار می کنند. خدمات در نظام کارکرد روادید قرار دارند. 103 نفر عین حال سفر کردند. 200 نفر دیگر طبق طلبات کارفرما از صحبت گذشتند. بنابر نوشته منبع این روند در حال است که مقامات تاجیکستان عزم دارند نیروی کاری کشور را به دولت‌های گوناگون در آسیا و اروپا فرستند. در حال حاضر گفته می‌شود کشوری که از همه بیشتر مهاجران کاری تاجیک را پذیرش می‌کند روسیه به شمار می‌رود. همه‌ساله صدها هزار تاجیکستانی با مهاجرت کاری به خارج کشور اساساً روسیه سفر می‌کنند و مبلغ انتقال داده آنها تأمین کننده اساسی اعتدال اقتصادی و اجتماعی در تاجیکستان ارزیابی می شود. وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان می گوید فعلا برای راه اندازی همکاری در بخش مهاجرت کاری با کره، ترکیه و کویت گفتگوها و کاربری جریان دارد. در یکی از وگزل‌های مسکو مرکز مهاجرت غیر قانونی در قلمرو روسیه آشکار شد. مسئولان تشکیل آن به 3000 شهروند خارجی جهت ورود غیر قانونی به روسیه کمک کردند. مقامات پلیس در همدستی با کارمندان رسکوردیه یک مرکز مهاجرت پنهانی را آشکار نمودند. قلابان تقریبا به 3000 نفر خارجیان جهت ورود غیر قانونی به قلمرو روسیه کمک کردند. بنابر نوشته سامانه تاپتج، ایرینا والک نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع داده است که در تشکیل این مرکز شهروندان کشورهای خارجی نزدیک دست دارند. آنها در تیار کردن حجت‌های غیرقانونی، کارت‌های مهاجرت، شهادتنامه رانندگی، پتنت و این چنین مهرهای ساخته خدمت‌رسانی‌ها پیشنهاد می‌کردند. در جریان عملیات مقامات حفظ حقوق، تکنیک کامپیوتری، مهرها با روزهای گذشتن سرحدی روسیه، مهرهای مقامات دولتی روسیه، 29 ورقه پرنشده کارت مهاجرت با ذکر گذشتن سرحدی روسیه دریافت و مصادره شده است. اینچنین به مبلغ زیاده از 1 میلیون روبل پول دریافت شده است که احتمال از عملهای غیرقانونی به دست آورده شده است. گفته می شود 4 نفر، مهاجران از 27 تا 37 ساله گروه متشکل به نزدیک 3000 خارجیان برای غیرقانونی وارد شدن به قلمرو روسیه امکان دادند. بنابر خبر سر ریاست تفتیشات کمیته تفتیشات روسیه در شهر مسکو، عین زمان 3 نفر آنها به حبس گرفته شده، 1 نفر در حبس خانگی قرار دارد و تفتیشات در این باره ادامه دارد. گفته می شود برای قانون شکنی عاید به ترتیب بود و باش در روسیه 18 نفر مهاجران بعد جوابگری ماموری کشیده شده، نسبت آنها پرونده جنایی باز شده است.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بین شینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است. تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به برنامه های سیاسی. دوستان عزیز شنونده، بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. تنش و درگیری میان نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در خطوط تماس در هفته گذشته میلادی به طور بی‌سابقه‌ای تشدید شد. به علت همین درگیری کوتاه مدت، در طول 24 ساعت صدها تن کشته و مجروح شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط نظامیان دو کشور، دو جریان درگیری‌های شامگاه دوشنبه گذشته از نیمه شب 12 سپتامبر در مجموع 49 نظامی ارمنستان و 50 نظامی جمهوری آذربایجان جان خود را از دست دادند. یک روز پس از اعلام آمار تلفات نظامیان آذری و ارمنی، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در سخنانی در مجلس ملی ارمنستان اعلام کرد تعداد قربانیان ارمنستان تاکنون به 105 تن رسیده است. نخست وزیر ارمنستان در عین حال اعلام کرد از نیمه شب 12 سپتامبر جمهوری آذربایجان حمله گسترده ای را علیه ارمنستان آغاز کرده است. ضمن آن که از ساعت 13 روز سه‌شنبه در امتداد کل مرز توتک تا گوریز نیروهای جمهوری آذربایجان حملات موشکی گسترده ای را از سر گرفته و شهرک‌های غیر نظامی را نیز هدف قرار دادند و به طور گسترده از پهپادهای تهاجمی استفاده می‌کنند. بدیهی است که اقدام جمهوری آذربایجان در زمینه اثرگیری جنگ با ارمنستان و احتمال بروز جنگ سوم قره‌باغ اقدامی تأمل برانگیز است و تبعات خطرناکی برای دولت‌ها و ملت‌های منطقه در پی خواهد داشت. به همین دلیل بسیاری از کشورهای منطقه و جهان و همچنین نهادهای بین‌المللی از طرفین متخاصم خواستند به تنش‌های جاری پایان دهند. ایران، روسیه، ازبکستان و چندین نهاد بین المللی از طرفین متخاصم خواستند به درگیری‌های مرزی پایان دهند. در مقابل، مقام‌های ترکیه بدون توجه به اعضای عمومی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از ادامه جنگ استقبال و اعلام کرده‌اند همچنان از درگیری‌های باکو در مقابل ایروان حمایت می‌کنند. این موضع قابل تأمل مقام‌های دولت اردوغان در حالی است که سیاستمداران ترک به دلیل ایجاد بحران در منطقه دریای مدیترانه در حال بازگشت از سیاست‌های نادرست پیشین خود هستند. دولت رجب طیب اردوغان که از یک دهه گذشته به سمت تنش با کشورهای مختلف رفته بود، اکنون به منظور حل مشکلات با این دسته از کشورها تلاش می‌کند. در این ارتباط حتی مشخص نیست که بنابر کدام دلیل یا دلایل دولت ترکیه در صفحه مقابله با دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رفته بود. با وجود این، دولت اردوغان اخیراً به اشتباهات فاحش در سیاست خارجی خود پی برده و در حال حل مشکلات با دولت بشار اسد است. دولت رجب طیب اردوغان ابتدا در سال 2011 میلادی به منظور همراهی با کشورهای غربی به رهبری آمریکا به سوریه یورش برد، اما از سال 2018 میلادی به ناگاه مسیر خود را از آمریکا جدا و اعلام کرد باید یک منطقه امن در طول مرزهای ترکیه با سوریه احداث شود. در حقیقت دولت اردوغان با بهانه کردن احساس ناامنی از سوی حزب کارگران کردستان ترکیه و اتحاد با حزب یپیگای با یکی از احزاب سوریه به سمت جنگ با سوریه و اشغال بخشی از اراضی این کشور اقدام کرده است. این در حالی است که هر کشوری در شرایط توانمندی و ناتوانی طرف مقابل میتواند بنابر دلایل واهی به کشور همسایه خود یورش ببرد و اراضی آن کشور را اشغال کند. با وجود تمامی ادعاهای ارضی و مشکلات به وجود آمده میان ترکیه و کشورهای مختلف از جمله سوریه، عراق، مصر، عربستان، امارات، امریکا و اتحادیه اروپا و حتی رژیم اشغالگر قدس، اکنون دولت اردوغان به منظور پایان دادن به این دسته از مشکلات تلاش می‌کند. با توجه به عبرت گرفتن دولت ترکیه از اشتباهات گذشته‌اش در قبال کشورهای همسایه، مشخص نیست که چرا دولت رجب طیب اردوغان برای دولت الهام علی اوف نسخه جنگ می پیچد و برای تحریک این کشور به جنگ اقدام می نماید. با توجه به شرایط موجود، مقام‌های آمریکا، بسیاری از کارشناسان مسائل ترکیه بر این باورند که دولت رجب طیب اردوغان از سر ناچاری به سمت صلح با کشورهای همسایه روی آورده است. در حقیقت چنین به نظر می‌رسد که رجب طیب اردوغان بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها شانسی برای پیروزی در انتخابات ماه ژوئن سال آینده میلادی ندارد. به همین دلیل با بازگرداندن ترکیه به یک دهه پیش همه مساعی خود را به کار می گیرد، اما با حمایت دولت ترکیه از دولت الهام علی اوف و ادامه جنگ با ارمنستان تردید وجود ندارد که از خلق و خوی جنگندگی دولت اردوغان کاسته نشده است و این کشور همچنان به همان رویه پیشین ادامه می دهد. در حقیقت چنین به نظر می رسد که دولت اردوغان در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده میلادی بعید نیست که بار دیگر به سمت سیاست‌های نادرست در قبال کشورهای همسایه متمایل شود. با وجود این تردید نیست که درگیری‌های جاری جمهوری آذربایجان و ارمنستان جنگی به منظور کسب منافع برای ترکیه است و برای جمهوری آذربایجان منفعتی نخواهد داشت. در همین زمینه ویکتور نادین رافسکی، مدیر مؤسسه تحقیقات سیاسی و اجتماعی منطقه دریای سیاه خزر و ترکشناس معروف روس، اخیراً در گفتگو با آرم اینفو گفته است تمامی اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان در زمینه جنگ با ارمنستان بخشی از یک طرح بزرگتر است. با تشدید تنش‌ها در باکو، آنها در تلاشند تا بالاخره موضوع ارمنستان را ببندند و علاوه بر آن با ترکیه با تمام اجزای آن ارتباط مستقیم زمینی برقرار کنند و به سمت آنچه که توران بزرگ می‌خوانند پیش بروند. این کارشناس روس در این حال گفته است در پس زمینه جستجوی فعلی برای موقعیت‌های جدید در جهان در حال تغییر تحت شرایط مرحله جهان نظامی، حل مسائل باکو در تماس با آنکارا برای پیشبرد برنامه‌های اجرایی طولانی مدت طرح موسوم به توران بزرگ کار می‌کند و این روند قبلا وارد مرحله فعالی شده است.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد.
تر از گذشته نیز برای ترکیه مطرح بوده و مقام‌های آنکارا پیش از این تلاش کرده‌اند ارمنستان را برای دریافت کریدور مجاب کنند، اما نتوانستند در این زمینه پیشرفتی داشته باشند. در حقیقت پس از ناکامی ترکیه برای دریافت کریدور از ارمنستان، مقام‌های آنکارا همین خواسته خود را از جمهوری آذربایجان مطرح کرده و تلاش می‌کنند از طریق این کشور از ارمنستان کریدوری که بعدها به عنوان کریدور توران نامگذاری خواهد شد دریافت کنند. این در حالی است که ارمنستان همواره به عنوان مانعی بر سر راه اجرای این طرح ایفای نقش کرده است و امروز ترکیه و جمهوری آذربایجان به طور غیر اصولی در تلاش هستند تا از فرصت‌هایی که پس از جنگ 44 روزه به وجود آمده است استفاده کنند. در همین ارتباط مقام‌های ترکیه اخیراً با هدف شکستن مقاومت ارامنه تلاش کردند تا با ایجاد بسترهای مناسب در شبکه‌های اجتماعی هدف خود را محقق سازند. با وجود این، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اطمینان داده است که هیچ سندی با جمهوری آذربایجان امضا نشده و قرار هم نیست امضا شود. نیکول پاشینیان در صفحه فیسبوک خود نوشته است: هموطنان عزیز، هیچ سندی امضا نشده و قرار هم نیست امضا شود. بنابر اعلام نخست وزیر ارمنستان، شایعات اخیر ساخته بیگانگان است و نباید محقق شود. نخست وزیر ارمنستان در ادامه توییت خود نوشت: این خرابکاری اطلاعاتی است که توسط نیروهای غیر دوستانه خارجی برای شکستن مقاومت کشور انجام می شود. به این ترتیب جنگی که اخیراً در گرفته از صرفاً تلفاتی به طرفین متخاصم وارد کرده و بعید است که نتیجه خاصی در پی داشته باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته ای آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت با ما همراه بودید. وقتی این برنامه در همین جا به پایان رسیده، همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
عزیزانی شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است، بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خدایی که بخشنده اوست، هم فانی و ذات پاینده اوست. سلام و درود خدمت یک و یکی شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. اینک فرصت شد با یکی دیگر از برنامه راهی روشن در خدمت شما عزیزان باشم. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم در این ساعت کاری با شما همراه خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. کنون که فتنه فرا رفت و فرصت است ای دوست، بیا که نوبت اونس است و الفت است ای دوست. دلم به حال گل و سر و لاله می سوزد، زی بس که باغ طبیعت پر آفت است ای دوست. مگر تأسف از رفتگان نخواهی داشت، بیا که صحبت یاران غنیمت است ای دوست. دوستان گرامی، با حکمت شماره 12 نهج البلاغه که در مورد اهمیت دوستی و حفظ آن صحبت رفته است، با شما همراه هستیم. امام علی علیه السلام فرمود: ناتوانترین مردم کسی است که در یافتن دوست ناتوان باشد، و ناتوانتر از او کسی است که دوستی را که به دست آورده است از دست بدهد. یکی از مسائل مهم در زندگی برقراری پیوند دوستی با دیگران است. از روز اول که بچه ها قدم به زمین بازی می گذارند، دوستی با دیگران را نیز به عنوان بخش از زندگی آغاز می کنند. دوستان یکی از اجزای مهمی زندگی ما هستند. آنها حس تعلق به ما می دهند، باعث خوشحالی و لذت ما می شوند، به ما کمک می کنند تا از ما حمایتی عاطفی کنند و در هنگام نیاز ما را راهنمایی می کنند. جالبه که بدانیم نتیجه تحقیقات علمی چند ساله اخیر نشان داده است که افرادی که دوستانی خوبه دارند، هم از نظری روانی سالم تر هستند و هم طول عمری بیشتر دارند. تا نقش خیالی دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. تأثیر یک دوست می تواند فراتر از لحاظ حال باشد. یعنی دوستانی ما می توانند آینده ما را تحت تاثیر قرار دهند. این تاثیر گذاری دو نقطه قابل توجه دارد. یکی از اینکه این تأثیر گذاری در دراز مدت صورت می گیرد. لذا یک دوست خوب در دراز مدت تأثیری خوب خودش را می گذارد و دوست بد هم انسان را کم کم از راه به راه می برد تا جایی که می تواند او را به کلی جهنمی کند. چنانکه در آیه 28 سوره فرقان آمده است که وقتی شخص فاسق را نزد آتش جهنم می برند با حسرت جانکا می گوید وای بر من، کاش فلان شخص را دوست خود نمی کردم. دوستان گرامی، در همین جا به سخنان کارشناسی برنامه گوش میدهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، خداوند رو شکر میگیم که فرصت دیگه پیدا کردیم در خدمت شما و در کنار سفره پربرکت نهج البلاغه سخنان ارزشمند مولا و آقامون حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام بنشینیم و بهره مند بشیم. عزیزان، حضرت علی علیه السلام در حکمت 12 نهج البلاغه نکته بسیار مهمی رو به ما گوشزد میکنن که باید بهش توجه کنیم. حضرت میفرمایند اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منه من ضیع من ظفر به منه. میفرمایند که ناتوانترین و عاجزترین انسان ها کیا هستن؟ کسانی که از پیدا کردن و داشتن دوست و رفیق ناتوانن. کسانی که رفتارشون یه جوریه، برخورد و معاشرتشون با دیگران جوری هست که هیچ کس با اونها دوست نمیشه و نمیتونن با هیچ کس طرح دوستی ببندند و با کسی رفیق بشن. و بعد نکته مهمتری میفرمایند، ناتوانتر از این انسان، یعنی از کسی که دوستی نمیتونه پیدا کنه، کسی است که با نادانی و جهالت و رفتارهای نادرست خودش دوستهایی که قبلا به دست آورده، رفقایی که قبلا داشته رو از خودش براند و با اونها قهر بکنه و رابطهش از بین بره. خب این نکته بسیار مهمیه. باز اگه قرار باشه به احادیث و روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام به ما رسیده خواسته باشیم اشاره کنیم، خود حضرت در همین کلمات نهج البلاغه یک نکته بسیار مهم و کاربردی به ما میفرمایند. میفرمایند جوری زندگی کنید که تا زمانی که زنده اید مردم مشتاق دیدار شما باشن، از دیدن شما و از کنار، از بودن با شما و صحبت کردن با شما لذت ببرن و مشتاقانه به دیدار شما بیان. و اگر از دنیا رفتید از تأسف و ناراحتی از دست دادن شما گریه کنند و متاسف باشند. خب این دستوریه که اسلام به ما داده. انسان از انس میاد، یعنی باید جوری رفتار بکنه که دیگران بتونن با او انس بگیرن و با او رفیق بشن و اگر غیر از این باشه قطعا در انسانیت او ایراد و نقصی وارده. امیدواریم خداوند به ما توفیق بده بهترین دوستانی که یاریگر ما در زندگی دنیا و آخرتمون هستن انتخاب بکنیم و به ما توفیق بده با درایت و عقل و تدبیر و رفتار زیبای خودمون این دوستانمون رو تا آخر عمر بتونیم حفظ کنیم. هر چیزی وقتی که قدیمی بشه دیگه اون ارزشش رو از دست میده، غیر از دوست که هر چه قدیمی تر باشه ارزشش بیشتر میشه. و میفرمایند از روایت زیبایی است، مودت و 20 سنه قرابه، کسی که 20 سال با یک نفر رفیق باشه گویا که قوم و خیشش هست دیگه، اینقدر به هم نزدیک میشن. امیدواریم دلهای ما گرم باشه به رفاقت و محبت و خداوند توفیق بده دوستان خوبی رو انتخاب بکنیم. خدا نگهدار.
دوست خوب برای انسان یک نوع سرمایه است. سرمایه‌ای که نه تنها برای یاری کردن انسان در برابر مشکلات، بلکه برای اونس گرفتن از تجربه ها و نظرات آنها بهره‌گیری کردنی ضروری است. امام علی علیه السلام در کتاب شریفی غرر الحکمه و دورر الکلمه می فرماید کسی که دوست ندارد اندوخته و سرمایه ندارد. شک نیست که یکی از مهمترین سرمایه های انسان در زندگی دوستانی خوب و صمیمی است. همان طوره که می دانید کسب این سرمایه کاری آسان است و برکی به دست آوردنش نیاز به روابط اجتماعی قوی دارد. کاری سخت نیست، بلکه با خوشرویی، ادب و حسن معاشرت براحتی می توان آن را به دست آورد. بر همین اساس امام علی علیه السلام در حکمت 12 نهج البلاغه می فرماید عاجزترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوست عاجز باشد. سپس امام اضافه می کند که از او عاجزتر کسی است که دوستی خوب را که به دست آورده باشد با بد اخلاقی و عدم رعایت حقوقش از دست بدهد. شنوندگان گرامی، شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. با آدرس www.parstoday.com شما می توانید در فضای مجازی از تازه ترین خبرها و برنامه های ما آگاهی پیدا کنید. چرا که بسیاری از وقتها بعد از آوردن چیز مقدار زحمت داشته باشد، ولی نگه داشتن آن آسان‌تر است. بنابراین کسی که دوستان خود را با بی‌مهری یا به اعتنایی از دست دهند، ناتوان‌تر از کسی است که توانسته است دوست بعد از آورد. خب عزیزان شنونده، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. سپاسگزاری همیشگی شما هستیم که ما را همراهی میکنید. خانه دلتان همیشه روشن باشد، آرزوهایتان بلند، دیواری دوستیتان کوتاه، عمرتان دراز، خدا نگهداری حال خوبتان باشد. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه با شرکت مانوپولیمر بیشتر آشنا می شوید. از جمله خدمات این شرکت ارائه فرمولاسیون در زمینه تولید رنگ، قطعات کامپوزیتی و رزین‌های صنعتی است. ارائه خدمات آزمایشگاهی و انجام تست‌های آزمایشگاهی، برگزاری سمینارهای آموزشی، تدوین دستورالعمل جهت تعمیرات و نگهداری سازه‌های فلزی و بتونی دیگر فعالیت‌های این گروه هستند. همچنین تهیه اسناد مناقصات و قراردادهای تخصصی در صنعت مربوطه، ارائه خدمات نظارت و بازرسی فنی، شناسایی تکنولوژی روز دنیا و ارائه آن به صنایع داخلی، طراحی و محاسبات مربوط به مقاومسازی از دیگر فعالیت‌های گروه مهندسی این شرکت به شمار می‌روند. فعالیت تولیدی شرکت مانوپولیمر ابتدا جهت تأمین نیاز گروه اجرایی آغاز و پس از حضور موفق در عرصه تولید توسعه یافت. تولیدات گروه تولیدی این شرکت به دو بخش عمده، یعنی تولید قطعات کامپوزیتی و تولید رنگ‌های صنعتی تقسیم می‌شود. هر یک از این بخش‌ها تولیدات متنوعی دارند که در بخش تولید قطعات کامپوزیتی می‌توان به مخازن کامپوزیتی، اتاقک‌های کامپوزیتی، گریتینگ و پنل‌های کامپوزیتی اشاره کرد. قسمت عمده تولید واحد تولیدی مانوپولیمر رنگ‌ها و پوشش‌های مختلف می‌باشد. این پوشش‌ها دارای تنوع زیادی می‌باشند که در صنایع مختلف کاربرد دارند. دسته‌بندی این پوشش‌ها می‌تواند بر مبنای صنایع مورد استفاده و یا پایه رنگ‌های تولیدی صورت گیرد. رنگ‌های پایه آبی، رنگ‌های پایه حفاظتی و رنگ‌های پودری از این دست رنگ‌ها می‌باشند. و اما گروه بازرگانی مانوپولیمر که مدت کوتاهی پس از گروه تولیدی شکل گرفت، به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز گروه تولیدی به وجود آمد. این گروه ابتدا فعالیت خود را بر روی شناسایی شرکت‌های مطرح تولید کننده مواد اولیه رنگ متمرکز و اقدام به واردات کالا مانند رزین اپوکسی از شرکت‌های اروپایی کرد. پس از مدت کوتاهی، علاوه بر تأمین نیاز گروه تولیدی، قسمتی از مواد وارده به بازار عرضه گردید و این شرکت سهمی هرچند ناچیز از تأمین مواد اولیه که سایر شرکت‌ها را از آن خود نمود. سبد کاری این گروه به مرور توسعه پیدا کرد و کالاهای متعددی مانند رزین‌ها و ادیتیف‌ها در لیست اقلام این گروه قرار گرفت. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار یاران.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دم باز بساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره. پروانه ندارد در انجمن عقل فروشان ننهم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کفه فساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره. اسکندر و دارا ده روز یا